بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این غذایی که ما پختیم برای 3 روز بود، ولی چون آقایون بیش از 2 روز مایل نیستند، باید طوری کنیم که مجموع در 2 روز تمام بشود. 2 قاعده مهم در تجارت داریم. یکی قاعده کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه یا مالکه، فرق نمی کند. بایع اگر وکیل شد که نه، بایع مالک. یه قاعده دیگر داریم، التلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. این هم در کتاب تجارت قاعده فقهیه مسلم. ما باید اولا هر 2 قاعده را از نظر دلیل بخوانیم، هم قاعده اول و هم قاعده دوم. بعدن ببینیم اگر تعارض کردن چه کنیم. مشکل تعارض اینهاست. تعارض در کجاست؟ دقت میکنی رفیق آقای شهرزایی، تعارض در کجاست؟ در جایی که خیار با مالک باشد. مالک قالی را بفروشد به زید با خیار، اما تحویل ندهد. یک مرتبه سائقه بیاید قالی را به سوزاند. 2 قاعده اینجا متعارضه. از این نظر که قبل القبض است، باید از کیسه بایع باشد. از این نظر که بایع ذوالخیاره، باید من لا خیار له باشد از کیسه مشتری. در اینجا ما چه کنیم؟ آیا قول قاعده را قاعده اول را مقدم کنیم یا قاعده ثانی را؟ توجه کردی آقای نابغه تعارض کجاست؟ قالی را فروختیم به زید، اما فروشنده خیار دارد، خریدار خیار ندارد. سائقه آمد، سیل آمد، دزد آمد برد. در اینجا اگر قبل القبض است، باید از کیسه بایع باشد، ولی از این نظر که در زمان خیار باید من لا خیار ده باشد که مشتری. چه کنیم؟ حل این مشکل از معضلات فقه ماست. ما متاسفانه در این 2 روز فقط قاعده اولا را میخونیم، به قاعده ثانیه نمیرسیم تا به حل تعارض برسیم. اذا علم تهازا، عرض کردم خدمتتون که گاهی برای امتحان اجتهاد افراد من این 2 قاعده را مطرح می کنم. برو این 2 قاعده را بنویس و این تعارض را برای ما حل کن. کسانی هستند که میگن آقا به ما اجازه اجتهاد بدید. خب اجتهاد یه مسئولیتی است، باید ببینیم به حد اجتهاد رسیده یا نه. از این مسائل مطرح بکنم که بنویسد هر 2 قاعده را و تعارض اینها را حل کند. بسیار خوب، فقط قاعده اولا را میخونیم. عرض کنم خدمتتون که قبل از آنی که ادله قاعده را شرح دهیم، این قاعده علا نحوین خلاف قاعده هست. این قاعده که کل مبیعن قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این علا نحوین خلاف قاعده است، اما علا نحوین وفاقه. چرا خلاف قاعده هست؟ خلاف قاعده اینه بعد از آنی که جناب بایع با مشتری عقد کرده، عقد خونده، این قالی از ملک بایع در آمده، ملک مشتری شده ولو دست بایعه، اما انتقل المبیع الى ملک المشتری. وقتی ملک مشتری شد، آسمان عرض کنم بر بلای آسمانی میاد از بین میبرد، چرا بر عهده بایع باشد؟ بایه دیگه مالک نیست که، بایه عقد کرده، فروخته، صیغه را خوانده، تمام. ولی الان در مغازه بایه هست، مشتری نیومده بگیره، یا بایه قبض نداده، نه اینکه امتناع کرده. یک مرتبه سیلی آمد، البته مراد تلف سماویه، نه تلف شخص یا تلف بایه یا اجنبی. چرا باید از ملک مشتری باشد، از ملک بایه باشد؟ علل قاعده باید از ملک مشتری باشد. بله، در جاهای این حرف درسته. کجا؟ در جایی که قبض، اگر قبض جزء مملکات باشه. در قالی قبض جزء مملکات نیست، قبض از باب وفا به عقده. من که قالی را فروختم حتما باید به قبض مشتری بدهم. چرا؟ تا وفا به عقد کرده باشم. اما در بعضی از موارد داریم که قبض جزء مملکات، تا قبض ندهم مشتری مالک نمیشه. کما دقتون آقا، کما تکان بخور، کما فی بیع صرف و صدم، در سیف، در بیع صرف و صدم، طلا را به طلا، طلا را با نقره معامله می کنیم، تا قبض ندهیم مشتری مالک نمیشه. در صدم هم از این قبیله، تا طرف پول را به اون گندم کار ندهد معامله منعقد نمیشه. البته در این دو مورد ممکنه بگیم الا وفاق القاعده هست. چرا؟ چون هنوز انطلاع از ملک بایه در نیومده، در صورتی در میاد که قبض داده باشد. حاصل آقایان این جمله را حفظ کنند، فقیهان آینده، القبض على قسمین. قبضی داریم که مملک نیست، بلکه وفا به عقد، مثل قالی، مثل عرض کنم نان، مثل پارچه. اما گاهی قبض داریم که جزء مملک، لولا القبض ملک حاصل نیست. این قاعده در جایی که قبض جزء مملکات نیست بلکه از قبیل وفا به عقد، الا خلاف القاعده هست. ملک مشتری طرف شده، من چرا ضامن بشوم؟ من که فروختم رفته، منم که تلف نکردم، آسمان تلفش کرده، چرا من؟ اگر بگیم کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این الا خلاف القاعده. بله، در صرف همینطوره، معامله طلا به طلا، نقره به نقره، اونجا قبض جزء مملکات، لولا القبض اصلا تملیک حاصل نمیشه. این علا خلاف القاعده. و علا نحو، آقای هاشمی، و علا نحو وفاق قاعده هست. علا نحو اقلائی، اون این است که مشتری میگه آجون من که بنا بود به شما پول بدهم، در مقابل این که چیزی بده گیر من بیار، و چیزی گیر من نیومده، چطور از کیسه من تلف بشه؟ ولذا این را عقلا میگن آقا مشتری حاضره، پولش حاضر، ولی شما باید تحویل بدید. میگید من نمیتونم تحویل بدم، سیل آمده برده. خب سیل آمده برده، چرا دیگه بنده خدا مشتری؟ عقلا در اینجا میگن قاعده عدل و انصاف این است که از کیسه مالک باشد، نه از کیسه مشتری. قهرن به قول مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام امروز دیدم، چون میگن در این صورت عقد خود به خود منفسخ میشود. چرا؟ مشباهه نمیتوند وفا به عقد کند، نه اینکه مقصرها، قصوره، نمیتونه وفا به عقد کند. مشتری هم که چیزی گیرش نیمده، میگن آقا دیگه عقد خود به خود چه شد آقا؟ منفسخ شد. کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، نه به معنای این که بایع باید مثل و قیمت بدهد، نه، عقد دیگه به هم میخوره، عقد از بین میرود. نه اینکه بگیم فهو من مال بایعه، بایع برو مثل و قیمت رو بده، نه، میگن نشد دیگه، مقدر نبود که این قالی را ما مالک بشیم. اما بایه میگد والله بالله من مقصر نیستم، سیل آمده بود. مشتریم میگد والله بالله این پول دست منه، بگید ولی بنا نبود که ما پول به شما بدیم چیزی گیر ما نیاد. میگید آسمان این کار کرده. خب آسمان این کار کرده، چرا دیگه جورش را من بکشم؟ قهرن العقدو تکام بخور، العقدو ینفسخ، عقد منفسخ میشه. مبادا خیال کنید که العقدو باقین به حاله، جناب بایه برود مثل و قیمت را بپردازد و سمن را از او بگیره، بره یک قاله دیگر تهیه کند، اگر مثلی باشه، مثل ماشینی ها مثلی هم، یا قیمت قالی را بدهد، قیمت المه، قیمت روز را برود، سمن را ازش بگیرد. نه، العقد غیر باقین به حاله، بلکه عقد خود به خود منفسخ می شود. مرحوم محقق سبزواری داره، اذا علم که هازه الامور، بشمار رفیقای شهرزایی، یک، چند تا قاعده داریم؟ دوتا. یک، کل مبیع قد تلف. یک. دو، قد تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. مطلب دوم، باقی این دوتا با هم متعارضن، که اگر خیار با بایع باشد و قالی تلف بشود به وسیله سیل. قاعده اول میگن از بایعه، قاعده دوم بگد از مشتری. سه، گفتیم این قاعده اولا علا نحوین خلاف قاعده است و علا نحوین وفاق قاعده است. علا نحوین، خب باگه میگد آقا من فروختم دیگه، ملک شما شده، حالا خدا نخواسته شما مال عرض کنم قالی را تصرف کنی، به من چه؟ ملک شما تلف شده، پس عرض کنم جورشم مال خودتونه. این از این نظر. بنابراین اگر بگیم مالک زامنه، ببخشید بایع زامنه، این عرض کنم خدمتون که علی خلاف قاعده است. اما علی نحو وفاق قاعده است. اون عقلا میگن بله این ملک این بود، ولی بنا بود که شما علاوه بر تملیک، علاوه بر تملیک وفا به عقدم بکنی. وفا یعنی چه؟ تحویلم بدی. خب نتونستی تحویل بدی، ولو ملکش کردی، اما ملکش کنی نتوند تصرف کنه، نه، چون نتونستی وفا کنی دیگه بنده خدا مشتری در اینجا هیچ تعهدی ندارد که سمن را به تو بده. بله مقدر نبوده و عرض کنم خدمت که از کیسه بایع رفته. آخرین مطلب چه گفتیم؟ گفتیم من کیس البایع، نه به معنای که عقد صحیح هست و بایع برود مثل قیمت تهیه کنه و سمند را بگیره، نه، خود به خود معامله باطل می شود. اذا علم کذلک فعلا، این مسئله سه دلیل دارد. یک، روایات. دو، اجماع. سه، سیرت العقلا. چه تا دلیل بیشتر نداره. اول روایات را بخونیم ببینیم کدوم صفحه هستیم. من اینها را از خارج دیگه گفتم، عرض کنم خدمتون که بیارید. بله، صفحه دو خط آخر. الاول الروایت الاولا، روایت عقبت ابن خالد. آشمان بذاره عقبه میخونه، نه، اینا باید چی بخونه؟ عقبت ابن خالد. عقبت ابن خالد کیه؟ عقبت ابن خالد کسی است که اقضیه رسول الله را از لسان ائمه اهل بیت جمع کرده. تمام قضاوت های پیغمبر که از لسان امام صادق و باقر در آمده عقبت ابن خالد جمع کرده. در مقابله عبادت ابن صامت، او از صحابه پیغمبره، او اقضیه رسول الله را جمع کرده. در اهل سنت عبادت ابن صامت، در شیعه عقبت ابن خالد. احمد ابن حنبل در مسند بابی دارد اقضیه رسول الله همه را از عبادت ابن صامت نقل کرده. روا عقبت ابن خالد ان بد، نه این اسمش عقبه است، نگفتم عقبه غلطه، عقبه هست چون در ضبطش هم عقبه است. روا عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله فی رجل اشترا متاعا من آخر، متاع شخصی ها آقای قدرتی، بحث در کجاست؟ متاع شخصیه. و الا کلی بخرم تلف بشوم اشکالی نداره، یک مصداق دیگر میده. بحث در جاییست که متاع شخصی باشد، حقش بود این را هم من گفته باشم. مورد قاعده در جاییست که متاع شخصی باشد. و الا زمینی عرض کنم برای شما گندم فروخته، این انبارش سوخت، خب میره از انبار دیگر میده. فی رجل اشترا متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع ولم یقبضه، نتونست قبض کنه، یعنی اوجبه یعنی اسقاط خیارات کرده. ولم یقبضه و قال آتی که غدن انشاء الله، چه شد؟ فسرق المتاع، دزد بود، من مال من یکون، و علامت استفهام. قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض و یخرجه من بیته فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع مشتری. میگه وقتی داد تمام شد دیگه، اون موقع زبان برمیگردد به باهیه مشتری. فالمبتاع یعنی مشتری ضامن لحقه حتی یرد ماله الی، دیگه زمان از باگه در میاد به عهده مشتری، مال شما را دادم. در دو قدمی یک مرتبه عرض کنم دوز از دست شما گرفت، من دیگه چه کنم، من دیگه دادم. مادامی که در اختیار مشتری ننهاده جناب باگه زامه، عرض کنم یعنی مال خودش، لحق یعنی حق باگه سمن. بعد فالمبتاع ضامن لحقه یعنی حق باگه که سمن باشد حتی یرد ماله الیه. بله چه میفرمین آقا؟ سمن چیه؟ من متوجه نمیشم اشکال چیه. عرض کردم مادامی که باگه نداده زامنه، وقتی باگه داد دست مشتری دیگه مشتری زامن سمنه باگه میشود. باگه از سرقت فرق نمی کنه، بی اختیار. من خیال کردم که اشکال مهم میگه، من سماوی را من باب مثال عرض کردم، یعنی چیزی باشد در اختیار باگه نباشد. دوست ببرد عرض کنم، آتش بگیرد، سائقه بزند، در اختیار مالک نباشه. روایت خوبه، فقط در روایت سندش محمد ابن عبدالله ابن هلاله، این ممدوحه، توثیق نشده. ولی خب مشایخ از این نقل روایت کردن، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از این نقل روایت کرده. شما اگر بدینید محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب چه مقامی در روایت و فقه دارد. عرض کنم محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر از این نقل روایت کرده. اینها دلیل بر این است که این آقا یعنی محمد ابن هلال قابل اعتماده. البته نیمده ثقتون تعریف شده ولی ثقتون نیست. و این بزرگواران وقتی که از این محمد ابن هلال نقل کنند روایت معتبره. و اما عقبت ابن خالد فهو الذی روا اقضیة النبی عن الصادق و هو ممدوح و علا هذا فالسند لا بأس به. بهترین روایت اینه. بعد چه گفتم اونجا؟ اون امیر مؤمنان رو نقل کرده. محمد ابن قیس، محمد ابن قیس بجلی اقضیه امیر مؤمنان رو نقل کرده. آشخ بشیر محمدی مازندرانی جمع کرده اقضیتون علی را که به وسیله محمد ابن قیس نقل شده. من هم یه مقدمه براش نوشتم چاپ شده. محمد ابن قیس اقضیه علی را نقل کرده، اما خالد ابن عقبت ابن خالد قضاوتهای پیغمبر را کما اینکه عبادت ابن صامت در اهل سنت قضاوتهای پیامبر را نقل کرده. الروایت الثانیه که اهل سنت نقل کردن النبوی الذی رواه صاحب المستدرک کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. خود قاعده گویا در لسان نبی بوده. البته این روایت را مستدرک نقل می کنه، نه از یک کتاب معتبر، از کتاب غوالی اللعالی نقل می کند که غالبا سند نداره. الروایت الثالثه بله مال احسائی ابن ابی جمهور احسائی، حالا یا عوالی عرض کنم عوالی لعالی یا غوالی لعالی. اگر غوالی باشد صفت این است که لؤلؤهای کرمبه ها من باب اضافت صفت الى الموصوف غوالی لعالی ای اللعالی الغوالی. اگر عوالی باشد به معنی عالی و بلند و عرض کنم ارزشمند. اگر عوالی باشه الروایت الثالثه، روایت الثالثه را کرارن آقای قرائتی خونده. اگر گفت کجا خوندی من میگم تا شما بگید. عرض میکنه یا ابن رسول الله مردی انباری دارد در اون 30,000 تن، نه این تن خارجی، تن یک عرض کنم وزنیش در عرب، در اونجا نی بود. من آمدم عرض کنم خدمتو که از این آدم 10,000ش را خریدم. آتشی آمد انبار را سوزان، فقط 10,000 تن مونده، 20 تاش سوخته 10 تا مونده. یا ابن رسول الله این 10 تا مال منه یا مشترکه؟ حضرت میفرماید نه دیگه، اون 20 تا از کیسه بایعه، این 10 تا مال شما. چرا؟ چون هنوز نگه ها را تحویل تو نداده. چون تحویل تو نداده هرچه بسوزد از کیسه او. اگر همش سوخته بود هیچ، با آمده چه میشد؟ اما فصل میشد. اما حالا که عرض کردم 2 سلسش سوخته، 1 سلسش مونده، این مال شماست. مفهومش این است که اگر همه اش سوخته بود از کیسه بایع بوده. مشتری نباید سمن را بدهد. از عبارت را چند بار در متاجر خوندیم برای مفهومش. حالا ببینید ما رواه برید ابن معاویه عن ابی عبدالله و فی رجل اشترا من رجل 10,000 طن. این تن فرانسوی نیست، تونی که ما تلفظ میکنیم کلمه خارجیه، این یک وزن خاصی است. قصبا فی انبار، بعضها علا بعض. انبار کلمه فارسی است، وارد عرب شده. بله خیلی از کلمات عربی داریم، فارسی داریم، وارد عربی شده. گاهی کج و کولش میکنن، معربش میکنن، گاهی به همان نحوی چیاقا نگه میدارن، در اینجا به همان لح نگه داشتن. انبار همانه که رمادیه میگن الان در عراق. عراق که بریم آخر نقطهش رمادیه است که به سمت سوریه میره. بین رمادیه و سوریه یه سرزمین عرض کنم خدمتون که وادی خشک و آبی آب علف. سابقا اونجا را انبار میگفتن در زمان علی. صدام آمد اسمش را عوض کرد به نام رمادیه، الان میگن رمادیه، و حال اینکه قدیم اسمش انبار بود. آقای سبزواری میگن حالا که به اینجا رسیدی یک کلمه بگو که من در این دهه سفر بتونم خرج کنم. چشم. امیر مؤمنان رسید، دقت کنید، امیر مؤمنان رسید به انبار، میخواد بره صفین با معاویه جنگ کنه. دهاقین اونجا از کوها آمدن، مقداری برف آوردن، مقداری هم عرض کردم شیره انگور، یه فالوده درست کردن، دادن به ارتش علی، همه خوردن. حتی خواستن برای علی سجده کنن، حضرت قدرن کرد. وقتی سهم حضرت را آوردن، حضرت جلوش نگه داشت. حق خوردن، عرض کردن یا علی شما چرا نخوردی؟ مگر حرامه؟ نه حلاله. و چرا نخوردی؟ وفا را ببینا. گفت چون رسول الله از این غذای لذیذ نخورده، برای من گوارا نیست که از این غذا بخورم که رسول الله نخورد. این در انبار اتفاق افتاده. خب آقای سبزواره بخواد اینو کجا بکه؟ وقتی بخواد روزه حضرت عباس رو بخونه. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده این کنت لا تکونی. خب ما رواه برید ابن معاویه درس معلم عربوت زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، که میخوام اقل لنگ خود شاد باشید که فردا هم بیایید. فی رجل اشترا من رجل 10,000 طن قصبا فی انبار بعضها علا بعض من عجمت واحده. عجمه یعنی بیشه، جمعش آجام. و الانبار فیه 30,000 طن فقال الباقی قد بئت که من هاز القصب 10,000 طن یک سوز. فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت فاعطاه من ثمنه 1,000 درهم و وکل المشتری من به کسی که در اون محل هست یقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه 20,000 طن و بقی 10,000 طن. فقال امام صادق الـ10,000 طن التي بقيت هي للمشتري والـ20 التي احترقت من مال البائع. این چطور دلالت دارد؟ این دلالت دارد با اینکه مشا بوده دیگه. آقای کرمانی میخواد بگه دلالتش مفهومیه، نه دلالتش منطقیه. مشا بوده دیگه، 30-20 مال بایع بوده، 10 مال مشتری، مشا بوده. مال مشا قاعدش اینه اگر تلف بشود از همه تلف میشود، ولی در اینجا فقط و فقط از بایع تلف شد. این دلیل بر این است که کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. جناب کرمانی توجه نداشت، خرید در اینجا به صورت مشا بوده. قانون مشا این است که اگر یه مالی را مشاعم تلف بشه، هر کسی به سهم خودش ضرر را متحمل میشه، ولی در اینجا به سهم خودش متحمل نیست، همه را باید متحمل میشه. نه اسم شاعر عرض کنم کلی در معینه، بهش میگن کلی در معین. بگو کلی در معین مشابه. بله قبل از قبل نشده بود؟ چرا مالک شده بود؟ عرض کردم آستان مقدستون که قربان آقا برم، از سر شب تا اذان صبح در باره لیلی بحث کرد. لیلی چنین بود چنین بود، موقع صبح گفت بالاخره این لیلی نر بود یا ماده. من اول مقدمه به شما گفتم این قاعده علا خلاف القاعده است. وقتی که هر دومون مالک هستیم، و چرا تنها از کیسه بایع برود، باید از کیسه مشتری. گفتم در این حالی که علا خلاف القاعده هست، علا نحوین علا وفاق القاعده هست. بله این قاعده بر خلاف قاعده فقهی است. وقتی مالک شد باید طرف را هم بپذیره، ولی در اینجا نمیپذیره. در جاهای دیگر ملک مشاع اگر تلف بشود از همه تلف میشه الا اینجا. چرا؟ این ملک مشاع است که هنوز به قبض تکان بخور، به قبض مشتری نداده. توجه کردی؟ حالا دیدی اشکالتون خیلی؟ نه بابا ما قبض بازم لیلی نر بود یا ماده. گفتم القبض علا قسمین. قبضی داره مملک مثل صرف، قبضی داره مملک نیست، من باب وفا به عقد. الروایت الرابعه هر شد یا نه برادر؟ هر شد یا چیزی هنوز در ذهن شما هست؟ بعد از درس بیا دیگه، بعد از درس. الروایت الرابعه ما رواه ابن حجاج الکرخی عن ابی عبدالله فی حدیث قال کل طعام اشتریته فی بیدر. بیدر به اون محلی میگن که خرمن را میکوبن، اونجا را میگن بیدر. فارسی چه میگن اونجا که خرمن؟ بله خرمنگاه. عدد خرمنگاه نبگو، خرمنگاه بگو، و ایلا اقرار و اقلا میشه ها. توجه کردی؟ عرض کنم خدمتون که بیدر همان خرمنگاهه. بعد دارد او، بعدش بخونید او تسوجن. تسوج رو من لغت نگاه کردم بر وزن تنور، ناحیتون یک گوشی هست، گاهی گندم در خرمنگاهه و گاهی گندم در خرمنگاه نیست، در یک گوشی هست. التسوج فأتى الله عليه، یعنی چه؟ یعنی هلاکش آسمانی شد. فأتى الله عليه در قرآن هم دارد، عرض کردم خدا آمد و خانه ها را سوزند. فأتى الله عليه فليس للمشتري الا رأس ماله و من اشترى من طعام موبل و من اشترى من طعام موصوف ولم يسن فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه ان يعطيه. این رد به ما نداره، این کلی را خریده. گفته من از این ده یک خروار گندم خریدم، البته این تلفش دیگه معنا نداره، من ذمه خریدم، هر گندمی تلف بشود مشکلی نیست، از گندم دیگر میده. اولی از قبیل عین شخصی، دومی کلیه. و روایت الاخیره تفصل بین العین الشخصیه و المبیع الکلی فی الذمه فعلا الاول لو تلفت العین تبطل المعامله. چرا؟ حضرت فرمود که مشتری پولش بگیره راهش بکشه بره. عرض کنم بله، لو تلفت تبطل المعامله بشهادت ان المشتری یأخذ رأس ماله. و علی الثانی نه، من کلی فروخته بودم، ده تا بیدر داشتم، یه بیدر سوخت، خب از بیدر دیگر میدهم. یجب علی البادی ان یحصل المبی و یسلمه علی المشتری الی المشتری و ان حدث ما حدث فی مزرعته. و هذه الروایات به اجمعها تصلح لتكون دلیلا علی القاعده و سیوافیک المراد فهو من مال بایعهی. اینه من از خارج گفتم، گفتم من مال بایعهی به این معنا نیست که تلف از بایع بشود برود مثل قیمت بدهد، نه دیگه معاملت به هم میخوره. چرا نشد؟ به قول مردم میگم مقدر نبود، آمد آتش از بین بود، مقدر نبود که این معامله بشه. معامله خود به خود باطل میشه، نه اینکه مثل قیمتش را بدهد و از مشتری ثمن را بگیرد، این نیست. بعد یه جمله هایی از من مال باگهی از از گفت که فلیس للمشتری الا رأس ماله، گفت پولش میگیره میره دیگه. معنی چیه؟ یعنی خود به خود معامله منحل میشه. اتفاقا همشهریتون مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام صفحش اینجا نوشتیم همین را دارد، میگه بر این که مراد از منبار بایه این نیست که معامله صحیحه، بایه زحمت بکشد مثل قیمت پیدا کنه، نه مثل قیمت که معاملت به هم میخوره، منحل میشود انحلال خود بخور. بعد جمله هایی از محقق سبزواری نقل کردیم، مثل که در این مسئله دو نفر مخالفه، یکی مفیده، یکی هم مرتضی، یکی هم سلال، همه جا مخالف نیستن. در خیار تأخیر اونها مثل این که مخالفن. اگر مشتری سمن را عقب انداخت تأخیر، اونجا میگن دیگه از عهده بایع نیست، بر عهده مشتری. فقط در جایی میگن که سمن را عقب بیندازد، سه روز حق دارد که تأخیر. بیش از سه روز عقب انداخت، قالی را عرض کنم سائق آمسوزان، اونجا میگن نه دیگه بر عهده مالک نیست، بر عهده بایع نیست، بر عهده مشتری. میرسیم که آیا در خیار تأخیر چنین هست یا نه. الدلیل الثانی الاجماع. گفتیم بر این مسئله از سه راه استدلال شده، یکی روایات، اجماع هم در واقع مهم نیست، دنبال روایاته. بعد بگه معنا مدرکیه و ابو حنیفه با ما موافقه، ولی مالک با ما موافق نیست. مالک میگه نه، اگر تلف بشود از کیسه بایع نیست، از کیسه مشتری. چرا؟ ورق را برگردونم بگم. حکل اجماع علا مفاد القاعده غیر واحد من الاصحاب قال العلام فی التذکره لا خلاف عندنا فی ان الزمان علی البایع قبل القبض مطلقا فلو تلف حین اذن. آقای سبزواری، این فسخ العقد و سقط الثمن و بهی قال الشافعی و احمد فی روایت و هو محکی عن الشعبی و ربیعه. چرا؟ لأنه قبض مستحق بالعقد فاذا تعذر القبض ان فسخ البیع کما لو تفرقا قبل القبض فی الصرف. در صرف اینجوره، در صرف اگر قبضم بدهد، اما قبل است عرض کنم تفرق فصل کنه، معامله چه میشه؟ منفسخ میشه. بله ببخشید، کما اینکه در قبض، معذرت میخوام، در صرف قبل القبض اگر متفرق بشود معامله منحل میشه، چون در قبض عرض کردیم در صرف قبض جزء مملکات. و قال ابو حنیفه با ماست، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من زمان البایع الا العقار. زمین رو استثناء کرده، مثلا سیل بیاد تخریب کنه. نه، یکی نه، ظاهرن یکی. و قال مالک، آقا دقت کنیم، و قال مالک، مالک گفته نه، از کیسه بایع نیست، از کیسه مشتریه. قالی را اگر سائقه بسوزاند، دوز ببرد، سیل ببرد، از کیسه مشتریه. چرا؟ آقا دقت میکنین جا یه روایتی از پیغمبر نقل میکنن دو بزرگوار، توجه اونجا باشه، عرض کردم از پیغمبر دو روایت، یه روایتی نقل میکنن که پیغمبر فرمود الخراج به زمان، درآمد مال هر کس باشد، زمانم مال اوست. اگر این قالی که نمیشه، اگر آمدیم درخت بوده میوه داشته باشه، میوهش مال کیه؟ ولو قبل القبض مال کیه؟ مال مشتریه. اگر گوسفند قبضش ندادن ولی شیر آمد به پستانش، شیر مال مشتریه. بگید هر کس که در آمد این عین مال او، قهرن زمانش هم مال او. همانو که میگن من لهل غنم فعلیه الغور، مالک نگفته. ما انشاءالله البته اینجا که نیست در بی این حدیث رو معنا کردیم که یعنی چه الخراج به زمان معنا کردیم، رفت به این موارد نداره، این موارد دیگر نیست. خب عرض کردم خدمتون که اقوالم آقایون بخونید. از سادس سیرت العقلاء، جرت سیرت العقلاء فی المقام، دیگه اون اقوال من بخوانم دیگه خودتون میتونه بخونی دیر نشه. جرت سیرت العقلاء فی المقام علن فساق العقد و ارتفاع التعهد من الطرفین. این همون بود که اول گفتم، گفتم این قاعده علا خلاف القاعده است. ملک مش مال بایع نیست، ملک مال مشتریه. چرا مالک ضامن بشه؟ اما آمدیم گفتیم علا نحوین وفاق قاعده است. بنای اقلا، اقلا میگن ولو این ملک مشتری بوده، ولی این گیر مشتری که نیامده، مشتری بنا نبود که پول به شما بدهد مطلقا، بنا بود بدهد که شما هم به قبضش برسونی. حالا که ندونستی هیچ دیگه، مشتری در مقابل شما تعهدی نداره. بنای اقلا نوعی این قاعده را هموار کرده. این قاعده به ظاهر خشکه، آقا مال مشتری تلف شده، باده باید ضامن بشود، این خشکه. بنای اقلا این را تلطیف کرده. چه گفتم؟ تلطیف کرده. اون این است که بنا نبود که مشتری بی جهت پول بدهد، بنا بود که مشتری پول بدهد در مقابل چیزی گیرش بیاد. حالا گیرش نیامده، شما رو به دادگاه نمیکشه. چرا؟ شما هم طرف نداره. بخلاف این که در صندوقت، در خانهت حبس کنی، شما رو به دادگاه میکشه. اما اگر آسمان آمد از بین برد، شما رو به دادگاه نمیکشه، میگه مرا به خیر تو امید نیست، شرط مرسان. جرت سیرت العقلاء علا فی المقام علا انفساخ العقد و ارتفاع التعهد من الطرفین و ذلك لأن العقد و این تم رفیق آقای شهرزایی و المشتری و این ملک لیکن لما کان البیع مقدمتا للتسلیم و الاقباض و کانت الغایة القصوى من التعهد هو انتفاع المشتری من المبیع فاذا امتنع ما هو المقصود الاقصى لما كان هناك اجل تكليف لا على البايع ولا على المشتری اما البايع فان التخلف منه يرجع الى سبب خارج عن مقدرته واما المشتری فانما تعهد في مقابل تسلم المبی و الانتفاع به و المحفوظ انه لم يتحقق فاذا غلب، این جمله را از ما حفظ کنید، غلب التقدیر على تدبیر العباد، عرض کنم، تقدیر حق تعالی تدبیر ما را باطل کرد. تدبیر ما امروز که قانی به او برسه، پول به من مقدر غیر این شد، فلا یکون لکل مسئولیت امام الاخر. به معنا ذالک فرض العقد که ان لم یکن و انفساقه من الاصل او من حین تلف علا ما سیاتی، آیا از اصل یا از حین تلف. و فی ما ذکرنا من الادلت سلاسه غنن و کفایه. فردا یه درس داریم تمام میشه این قاعده. قاعده دوم میمونه، رفع تعارض هم میمونه. سفر انشاءالله اگر موافقت کل هست احکام جماعت را شروع میکنیم که خیلی مهمه انشاءالله.